تکلیف هم خواهند داشت، علاوه بر اجرای پیمایشی که خدمت شما توضیح
دادم. بسیار خوب. من یه تفاوت میبینم، این تفاوت نمیدونم، حالا شما چون اشاره کردید عدالت محور هستش، مثلا عوارض آزاده تهران قم 135 کیلومتر 15,000 تومان، آزاده کرج قزوین 100 کیلومتر 15,000 تومان، این دیگه ذره نامتناسبه، نه؟ یعنی ترازو رو جابجا میکنه، یا دیجیتال نیست، دستیه، نمیدونم.
ببینید فرمای شما کاملا درست، ما یه موزلی که داریم
این اگه اینطور باشه که موقع خیلی بد آقای مهندس.
بله، اون واقعیت مطلب این هست که عوارض ما آخرین به روز رسانیشون سال 99 بوده، دولتی ها رو عرض میکنم 5 تا آخرین تقاضای آخرین به روز رسانی ما سال 99 بوده که شورای محترم اقتصاد اون زمان این عوارض رو ابلاغ کرد. از اون زمان واقعا قاعدتا اینه که با توجه به هزینه های نگهداری، ببین ما درآمد 5 تا آزاد راه همون سال گذشته 400 میلیارد تومان بوده.
بله.
ما طی 2 سال گذشته برای 5 تا آزاد راه همون 3000 میلیارد تومان هزینه کرد.
البته چون دیر متوجه میشیم طبیعیه که باید خسارت بدیم. من با تو موافقم، این بحثا رو میتونیم با هم داشته باشیم.
بله.
یعنی لحظه‌ای که اتفاق میفته اگر که میتونستیم تصمیم بگیریم نباید این زیان انباشته رو میداشتیم، ولی خب متاسفانه این کارو نکردیم. ولی الان تناسبم تو اینها دیده نمیشه. مثلا آزاد راه بندرعباس شهید رجایی 35 کیلومتر 8500 تومان، قزوین زنجان 189 کیلومتر 35 هزار تومان. میدونید مردم نمیتونیم قانعشون کنیم. شما اگر میتونید بفرمایید که تناسب داره. بعد الان مثلا فرض کنید که ما چندین پرداخت داریم تو فاصله بزرگراه قم به سمت اصفهان و یا بزرگراهای منشعب دیگری که هستش، اینا ظاهرا در اختیار بخش خصوصیه و اونا آزادن، درسته؟
بله. ببینید اون 23 تا آزاده که گفتم خدمت شما در اول عرایزم، همین فرمایش جنابالی که فرمودید مثلا چند تا عوارض مختلف ببینید. ببینید یه نفر که از تهران حرکت میکرد به سمت اصفهان، مثلا تهران قم 1200 تومن پرداخت میکرد، ولی مثلا قم کاشان 20 تومن توجه فرمودید.
خودمون پرداختیم. بله
بله، این خود این برای مردم یه علامت سوال و تعجب، یه سوالیه که مثلا چرا اینجا 1200 تومن اینجا 20 تومنه. یکی از دلایلش آقای مهندس بحث این که عدم بروز رسانی به موقع این نرخ عوارض، این یه نکته. در مورد سوال اول حضرت عالی که فرمودی که ما موظفیم اینو روشن کنیم خدمت حضرت عالی و شنوندگان، از این قراره. ببینید ما اصلا مبنای محاسبه عوارض این که این نرخ در بیاریم چی هست؟ میزان تردد، ببینید طول آزاد راه در میزان ترددی که در آزاد راه اتفاق میفته رو ما اینا محاسبه میکنیم برای هزینه های نگهداری اون آزاد راه. این مبنای محاسبه نرخ عوارضیه که ما عرض کنم خدمت شما.
گرفتم. یعنی شما میزان تردد براتون مهمه که
بله.
این قیمت رو میاره پایین یا نه. بسیار خوب. ما چون فرصت همون آقای مهندس تمام شد برای این ماجرا و چون منم مهندس نیستم نمیتونم سوالات مهندسی بکنم، ولی بذارید یک سوال شبیهشو بپرسم. کیفیت کجای کار هست؟ مثلا چاله چوله ها، موجی که داره، روشنایی، علائم راهنما.
سوال به حقی کردید.
اینا نکته ایست که مردم میپرسن دیگه. ببینید که
بله.
حالا برخی که تعریف میکرد میگوزش که بهترین بزرگرا بزرگرایی که قبل از اینکه وارد میشه یه دست کمک فنر هم هدیه میده. میگه خب این میگه این چیه؟ میگه اینو داشته باش آخر بزرگرا عوض کنی ضرر نکردی. حالا ببخشید.
سوال به جایی هست. حق مردم هم هست. ببین ما اعتقادمون اینه، شعارم نیست الا من خودم معتقدم مردم ما لایق بهترین ها هستن. ببین تو آزاد راه ها معمولا ما دو هزینه پرداخت میکنیم، هزینه مستقیم، هزینه غیر مستقیم. مستقیم هم مبلغی که ما عوارض میدیم مردم، غیر مستقیم صدماتیه که به ماشین ما، حداقل به ماشین ما وارد میشه. ببینید الان همین چاله چوله هایی که فرمودید باعث میشه که مثلا یه زیربندی ماشین، یه جلوبندی ماشین بخواد تعمیر بشه بالای فکر کنم 7-8 میلیون الان بستگی به نوع ماشین داره. ما معتقدیم اگه این آزاد راه ها رو درست عرض کنم خدمات خوبی ندیم، کیفیت خوبی نداشته باشه، چون آزاد راه از لحاظ ما فنی ها یه سطح سرویس مکروبی باید داشته باشه، از لحاظ خط کشی، از لحاظ رویه آسفالت، از لحاظ روشنایی، از لحاظ عرض کنم تقاضای میانی و کناری، و هم بتونه عرض کنم راننده با خیال راحت رانندگی کنه، هم از لحاظ ایمنی سطح سرویس مکروبی داشته باشه.
بسیار.
ولی این شرایط جناب آقای خیرخواه از کنم با عوارض باید درآمدی داشته باشیم که این کیفیت خدمات هم ارائه بکنیم و ارتقا بدهیم. به همین دلیله که واقعیت مطلب اینه، من خودمون تو سازمان راهداری معتقدیم که باید عوارض به موقع به روز رسانی بکنیم که بتونیم به عنوان خادم مردم خدمت مطلوب هم به مردم بدهیم.
بسیار خوب، انشالله. یکی از شنوندگان ما مطلبی رو مطرح کردن در حال بر بزرگراه اصفهان هست سمت نطنز، که اونجا گاهی اوقات به خاطر تغییرات هوا به ویژه در فصل پاییز و زمستان مه شدیدی داریم که دید به شدت محدوده آقای مهندس دقاقل، و هیچ علائم و نشان و نوری هم نیست. آیا پاسخی برای یه همچین موارد
داریم؟ بله، ما تو خوب کاشان و کاشان نطنز اصفهان، همون سال شنونده عزیزمون، و زنجان تبریز سازمان تقریبا 5-6 ماه ورود پیدا کرده، هم روی آسفالتشون داره بهسازی میکنیم، هم خطکشی و روشناییشون و علایمشون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای مهندس شما خوزستانی هستین؟
بله.
خط زدن دقاقل از توابع فکر میکنم اهواز. بله. یک منطقه ای از اشیره ها و خاندان بزرگی هم هستن در اونجا. بسیار خوشحال شدم از گفتگوی با شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم و سلام و صبح خیر میگیم به همه همشهریاتون در خوزستان.
خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
روز جنابعالی به خیر باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون. خانم ها آقایان، گفتگو میکردم با آقای مهندس دقاقل، مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری نظارت بر بهره برداری و امور آزادراهی سازمان راهداری حمل و نقل جاده کشور. 7:36 است.
با توجه به اینکه ایران روی یک نوار گرم و خشک در واقع روی کره زمین واقع شده و مسئله آب یک مسئله حیاتی برای کشور با توجه به کمبود نزولات آسمانی، اینجا کشت گلپونه خیلی میتونه موثر باشه توی کشور. کسایی که حالا هم علاقه دارن توی این زمینه، من خودم سال دیگه انشاءالله بازنشست میشم، یه بتونه دولت حمایت کنه که حالا بتونیم این گلپونه ها رو ایجاد بکنیم. بعد کشت گلپونه کار خیلی سخت نیست و درآمد خوبی هم میتونه داشته باشه و برای ایام بازنشستگی کار بسیار مطلوب و خوبی میتونه تاگر به خیلی خوب میتونه باشه. مضافن این که بایستی الگوی کشت به سمت کشتای گلپونه پیش بره، آبیاری های غرقابی و زمان هدر رفت آب و اینها به پایان رسیده و بایستی الگوی کشت بیاد در اساس روش های بهینه و روش های نوین بیاد جایگزین بشه و کشور ما استعداد این قضیه رو داره که بتونه اصل کشت گلپونه رو توسعه بده و از محل اون ارزآوری خوبی هم انشاءالله داشته باشه.
بله، گلخونه های NFT که راجع بهش صحبت کردیم و کلن کشت گلخانه ای که میتونه صنعت شکوفایی در کشورمون باشه، به این موضوع هم اشاره کردیم که این سیستم NFT به طور بهینه از آب استفاده میکنه و جلوی هدر رفت آب رو میگیره و با استفاده از این سیستم حالا در مقابل کشت سنتی چیزی حدود 90% مصرف آب کمتر میشه و چیزی حدود 20% مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه. این خاصه برای مناطقی که حالا از شرایط آب و هوایی مطلوبی برخوردار نیستن خیلی میتونه راهگشا باشه برای تأمین نیاز روز بازار.
در خراسان رضوی منطقه فریمان تقی‌آباد بیش از 90% مردم درآمدشون از گلخانه هست. گلپونه خیار، گوجه، فلفل و محصولات بیشتر سیفیجات. سال اول تمام هزینه گلپونه در میارن. یک خانواده 4 گلپونه داره با مساحت هر کدوم 400 متر. خانواده 400 نفره اشتغال دائم براش ایجاد میشه و راحت هستن. در خونهشون درآمدشون میاد و محصولاتشون هم بیشتر مشهد میفرستن و شهرهای اطراف. اگه کمک کنن اغلب روستایی‌ها میتونن هر کدوم حداقل یک گلپونه داشته باشن با مساحت 400 متر، به شرطی که هزینه اولیه رو دولت یک جوری با قرض الحسنه بده و بعدم پس بگیره.
خب یه پیمک هم بخونیم حالمون خوب بشه. آوید دلیلی پیمک زدن گفتن گلخونه داشتم الان دارن آبیاری میکنم گلخونم رو. از اینجا میخوام به آقای حسام زمانی که کمکم کرد دوباره به تولید برسم و یک تولید کننده بشم سلام کنم و تشکر کنم از ایشون. گفتن الان محصولشون رو به استانهای همجوار هم دارن صادر میکنن. الهی که سلامت باشید همیشه و تا باشه از این دوستا و رفقا تا باشه خدا شرایط رو برامون فراهم کنه که بتونیم دستگیر باشیم برای دیگران. 20 دقیقه به 8 صبح دیرتون نشه، بریم سراغ گزارش آقای دایی.
درود بر شما شنوندگان روزی نو به نیکی باشه، ایامتون و همچنین صبحتون بخیر. اما وقتی به خیابان‌های شهر تهران نگاه میکنیم گاهی اوقات حتی این سوال برامون پیش میاد که چرا در فصل زمستان مثلا آبی روان هست از کنار باغچه‌ای و بعد حالا لوله های انتقال آب شاید دچار مشکل شده، لوله هایی که معمولا از جنس پی وی سی یا موادی تشکیل میشن که باید محکم هم باشن، اسامی مختلفی دارن و نمیخوام تخصصی صحبت بکنیم، میخوام به این سمت و سو بریم که واقعا از همین آبهایی که روان هست حتی در جویها و نهرها در فصل زمستان شاید بشه برای کشاورزی هم استفاده کرد. نظرتون چیه؟ سلام صبح بخیر.
سلام صبح شما بخیر. چون این وضعیت به نظرم که میزان بارندگی کم شده، کمتر از متوسط دنیا هستیم، خب استفاده از آبای روان، آبای سطحی و آبای بازیافته خب خیلی میتونه کمک کنه به اون.
در همین بلوار شاهین یا پژوهنده در منطقه 5 نهر و کانالی هست در میانه این بلوار که فکر میکنم همین آب میتونه کلی محصول کشاورزی رو کفاف بده.
قطعا همینطوره. ببین وقتی از سرشاخه‌ها شروع میشه تا برسه پایین خب یه سری جاهاش نفوذ میکنه، نشتی داره، ولی خب حالا به واسطه شهر تهران شاید یه ذره سخت باشه، ولی تو پایین دست به نظرم میشه روش کار کرد، بالاخره از آب فاضله از آبای سطحی استفاده کرد.
وقت فکر میکنید کشت گلخانه‌ای فرهنگش در کشور ما جا افتاده یا بسترش فراهم شده یا سرمایه گذاری شده برایش؟
ببینید بسترش به نظرم فراهمه. من چون مثلا به واسطه کارم تو استانهای مختلف ایران مخصوصا استانهای جنوبی خب خیلی شرایط بهتر از استانهای دیگه است، حالا یا استانهای شمالی، استانهای مرکزی به نسبت کمتر، ولی خب بسترش فراهمه. ولی خب مشکل عمدهش به نظر من تأمین اعتبار، حالا وامایی که میدن یا بالاخره بازپرداختش، کمک به بهره بردار کشاورز از مشکل هستش فکر میکنم از دید من اونا باشه.
و تصورتون هست کدام دست از محصولات کشاورزی کشت گلخانه‌ایش مقرون به صرفه تره، از نظر اقتصادی جواب بهتری میده، شاید حتی به صادرات برسه با استفاده از حتی پسماند آبی که ما داریم و میشه تصفیهش کرد و دوباره به چرخ برگردون؟
به نظر من تو شرایط اقلیمی فعلی و وضعیت بارندگی همه محصولات از دید من مثبته برای بحث گلخانه‌ای، جایی که شرایط به ما اجازه بده. چون ببینید الان مثلا ما یه سری محصولات داریم که اصلا با این وضعیت دیگه به صرفه نیست، رو زمین به صورت سنتی کار کنیم، مثل شکل قدیم کار کنیم، باید گلخونه‌ای کار کنیم، کم مصرف باشه، بازدهیش بیشتر باشه، از آبای سطحی فاضلاب استفاده کنیم، نوع محصولاتمون یه ذره عوض کنیم، شرایطمون یه ذره به کشور اروپایی به نظرم نزدیک بشیم تو این قضیه. ما همچنان داریم به روش سنتی در کل کشور، حالا درصدیش ممکنه به شرایط گلخونه و شرایط طبیعی خارج از این شرایط سنتی نزدیک شده باشیم، ولی در حال حاضر بیشتر سنتی کار میکنه. خیلی کمک میکنه به نظرم به اون سمت پیشرفته بریم که حالا
مثلا یه وقت گوجه کم میشه تو زمستون میگم باید صبر بکنید تا از جنوب برسه.
حالا مثلا شما اگه تشریف ببرید بوشهر یه موقعی، مثلا من خودم رفتم استانه مختلف، اینقدر گوجه سر زمین هست نه کسی براش میصرفه بچینه و نه استفاده میشه، قیمتش هم تو بازار زیاده. خب اینا
یا تو تابستون ما میبینیم مثلا سیب هایی که حتی برای نگهداریش هم کشاورز دچار چالش برای تامین هزینه همین سردخونه اش.
همون هم سمت مثلا اطراف آذربایجان غربی دور دریاچه ارومیه تشریف ببرید، همین شرایط هست، درخت ها به شدت ریخته شده. یا مثلا من متوجه هنوزم حالا مسئولینی که تو جهاد کشاورزی تشریف دارن توضیح بدن چرا ما هنوز کشت هندوانه با اون شدت داریم انجام میدیم.
برای حسابی
به شدت هر کیلو هندوانه تقریبا میگن 300 کیلو آب میبره و همین هندوانه میاد صادر میشه به کشورهای دیگه، از آب و امکانات ما استفاده میشه به کمترین قیمت، یا اصلا به مناسب ترین قیمت هم ببرن. ما الان تو این وضعیت آبی، آب خیلی برامون حیاتیه ولی به راحتی به نظرم داره دسترس ما خارج میشه.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید شنوندگان عزیز در ادامه روزیه نو.
چه خوش باشد گلی از مهربانی، تو در گلخانه دلها بکاری، زپا افتاده ای را دستگیری، چو باران بر آتشناکان بباری، چو باران بر آتشناکان بباری.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. بحث گلخانه خیلی مورد توجه دوستان قرار گرفته، صحبت هم کردیم از اینکه حالا توی بخشایی از کشورمون گلخانه های خیلی بروزی داره فعالیت میکنه، مثل آذربایجان که گلخانه های NFT داره فعالیتش رو در واقع بیشتر میکنه، و اینکه حالا چه نوع گلخانه ای هست و چه فایده ای داره تلویحاً بهش اشاره کردیم. میخواییم گفتگوی مفصل تری داشته باشیم و ظرفیت های مختلف اقتصادی و اشتغال اون رو بسنجیم در گفتگویی که داریم. آقای خیرخواب بریم سراغ گفتگو.
بسیار خب، حالا اینجا که البته میخواییم صحبت بکنیم مربوط هست به آذربایجان شرقی، ولی جالبه که در استان‌های کم آب ما که تغییرات اقلیمی بیشتری دارن تجربه میکنن، اونجا هم داره به سرعت پا میگیره. از جمله من مثال میزنم اصفهان رو، و جالب اینجاست که ما الان در این استان قطبهایی رو داریم که از طریق کشتهای گلخانه‌ای به طور پیوسته الان صادرات پررونقی رو به سمت روسیه دارن. حالا مدل‌های پیشرفته از جمله آنچه که شما در طول برنامه اشاره کردید، گلخانه هایی با عنوان NFT، اینها گلخانه هایی هستن که با کشت هیدروپونیک تغذیه میشن، نور بسیار کم و آب به بهترین روش، و البته استفاده از بالاترین فناوری های کشت و تولید بسیار به صرفه و قابلیت های مهمی رو با نیازهای امروز جامعه بشری در اختیار میذارن. بگذارید بیشتر در این باره بشنویم، و اینکه این سیاست تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و چقدر تصور میشه که میتونه گسترش پیدا بکنه و چه محصولاتی با چه صرفه اقتصادی رو داره به دست میده، این سوالات رو آقای مهندس جعفرنژاد پاسخ بدن، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی. سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه انشاءالله.
بهتون تبریک میگم، خبر خیلی جالبی بود. ما گزارش‌های مختلف بین‌المللی رو در کشورهای مختلفی از این نوع کشت دیده بودیم و شنیده بودیم، ولی اینکه در آذربایجان بیشتر دربارش توضیح میدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
خیلی برنامه جالبی دارید، من برای اولین بار رادیو اقتصاد امروز تخصصی گوش کردم، خیلی برنامه عالی، لذت بردم. از خدمت شما که ما وضعیت آبیمون تو استانمون، خودتون در جریان توزیع دریاچه ارومیه، خوب نیست، و ما به خاطر اینکه وضعیت تولید محصولات کشاورزیمونو در حد نرمال و گذشته حتی نگه داریم، البته سطحشو میگم نه تولیدشو، ما تولیدشو هر سال تلاش میکنیم بالا ببریم، به خاطر اینکه تولیدمونو بالا ببریم ما باید مجبوریم استفاده کنیم از تکنیکای روز دنیا. گلخونه برای ما اولویت داره تو استان. الان ما حدود 380 هکتار گلخونه در حال بهره برداری داریم و حدود 400 هکتار هم جناب آقای خیری ما گلخونه در حال احداث داریم. خب گلخونه به ما کمک میکنه تو مصرف بهینه آب، چنانچه خودتونم تو برنامه‌تون گفتید هر کیلو تولید محصول سبزی سفید حدود 350 لیتر آب میبره. ما این مصرف رو تو گلخونه میبریم، تو گلخونه های معمولی حدود 100 الی 120 لیتر، تو گلخونه های با تکنیک های بالا میبریم میکنیم 60 لیتر، و تو گلخونه هایش های تکنیک هن، چه ما جز ده تا گلخونه پیشرفته جهان رو تو استانمون داریم الان.
آفرین.
این مقدار رو میبریم 40-50 لیتر میکنیم، ولی این روشی که ما اون روز تو برنامه استانی هم پخش شد، روش NFT، این مصرف آب و آی خیلی میبره برای هر کیلوگرم 2 لیتر، چه خیلی خیلی جای خوشحالی داره. ولی
این خب این از نظر هزینه آقای مهندس به چه ترتیبی هست؟ قابل رقابت به نظرم با توجه به اینکه هم از تکنولوژی های روز مثل پوش مصنوعی، هم از دانش روز مثل فیزیولوژی گیاهی و تغذیه به موقع استفاده میشه، به نظر میاد که بسیار به صرفه هم باشه، یعنی هزینهش در برابر فوایدش کمه.
شما حساب کنید ببینید، ما الان در مورد آب چه گفتم بهتون، در مورد مواد غذایی چون به صورت فیبر و لایه نازک غذا استفاده میشه، یعنی
درسته
مصرف کودم به اینه میکنه.
استقبال مردم چطور بوده؟ سرمایه گذاران
توضیح این آخرم بدم بهتون، بعد اینو در مورد صحبت کنم. مهمترین مطلب این قضیه استفاده از نور بهینه است، یعنی شما از نوری که استفاده میکنی 2% طیف‌های نور عادیه، یعنی 97% طیف‌های نوری که تولید گرما میکنه ما اینا رو حذف
میکنیم و برق کمی مصرف میکنه یا برق زیادی؟
خیلی کم، یا حدودا مثلا شما حساب کن نسبت به تولید پایین تر از 20% گلخونه های تکنیک ما انرژی مصرف میکنیم. و چرا؟ چون 97% طیف های نوری که تولید گرما میکنه و به درد ما نمیخوره ما حذفش میکنیم. و طیف نوری آبی و قرمز استفاده میکنیم که قرمز برای رشد، آبی هم برای ایجاد مقاومت و بحثای مبارزه با آفت و بیماری، ولی در کل خیلی جای تأمل داره، باید خیلی دقت کنیم. مشکل این روش فقط یه ایراد داره، اینه ما این سیستم تنوع کشت پایینی داره.
میخواستم همین رو بپرسم که محصولاتی که میشه با این روش کشت کرد الان خیلی زیاد نیستن، به خصوص این که فقط میشه طیفی از سبزیجات و سیفیجات رو عمل آورد.
ما الان یه ارقام مثلا کاهو رو تو این سیستم تولید میکنیم، یا مثلا انواع ریحان ایتالیایی رو نمیدونم، یه گیاهان دارویی، حتی یه رقم از توت فرنگی و یک رقم هایی که من این رقم گوجه فرنگی رو دنبالشیم که حتما بیاریم تو استان، یه رقم گوجه فرنگی هم میشه حتی توش استفاده کرد. ولی ما چطور چه این جوانانی که این عزیزان نخبهی که تو استان، اینو کاملا بهتون بگم بومیه، ما چیزی رو وارد نکردیم، بچه های این واحد همه کارا رو خودشون کردن. من الان ازشون خواستم، خواهش کردم ازشون که با مرکز تحقیقاتی هم همکاری کنیم، تنوع کشت رو ببریم بالا. توی گلخونه ما تنوع باید ببریم بالا. ما الان تو گلخونه ما دوست داریم که ارقام درختان میوه رو ببریم داخل گلخانه، ولی حالا توی سیستم NFT چون به صورت طبقاتی استفاده میشه ما نمیتونیم از رقم های شکان و پیشون بزرگتر استفاده کنیم. خب. ولی تو بحث سبز و سیفی هم که دوستان کارشناس قبلیتون هم اشاره کرد، ما میتونیم بعضی هاشون رو تولید کنیم و هم استمرار تولید داشته باشیم،
هم زمان به دست آوردن محصول هم کوتاه شده. تو گزارش هایی که میخونیم عمدتاً اینه، یعنی خیلی زود این محصول به دست میاد.
چون ما طیف نوری رو، غذا رو به صورت کاملا کنترل شده میدیم.
بله.
مثلا هر دوره روش رو از 70-80 روز تبدیل میکنیم 40-45 روز.
یعنی حالا درسته، حالا شما مثلا ریحون ایتالیایی رو گفتین، درسته؟
نه آره، ریحان ایتالیایی،
چون ما حساسیتمون به ریحان کبابی خودمون هستش. برای مثال این ریحان کبابی رو اگر بخوایم که عمل بیاریم، فکر میکنم که کبابی های ایران چارفست ریحان رو خواهندشون هم حسابی با نون سنگه که خوب.
خیلی الان داریم، الان این واحد ما اصلا نمیتونه به جای دیگه بده. تمام رستوران های تبریز بگم نه، ولی اون رستوران هایی که قبلا
بازار تضمین شده است،
آره تماما از این واحد استفاده میکنه.
خیلی خلاصه، خیلی خلاصه به من بگید که اگر کسی بخواد وارد این حوزه بشه، شما هر جای ایران میتونید بهش کمک بکنید، راهنماییش کنید و طرح بهش بدید، و چقدر هزینه میبره؟
حتما ما اصلا این کارو کردیم که اطلاع رسانی کنیم، بگیم که این سیستم رو الان تو تبریز بچه های خود آذربایجان، بچه های خود ایرانمون همه رو بومی سازی خودشون تولید میکنن.
البته این شرط بفرمایید جملتون.
میگم در هر جای ایران این بچه های خودمون، بچه های آذربایجان، بچه های ایران خودشون تماما بومی سازی خودشون تولید کردن و حاضرن این بچه ها برن
بسیار خوب. این البته یه شرط مهم داره و اون هم اینه که در حقیقت مدیر این بخش توی حوزه جهاد کشاورزی، یعنی کسی مثل آقای مهندس جهانی‌نژاد که مدیر امور باغبانی هستن، خودشون رادیو اقتصاد گوش کنن. رادیو اقتصاد خیلی جاها میشنون، به نظرم این پل خیلی خوبی خواهد بود.
عالیه، یعنی برنامه‌تون خیلی عالیه، من لذت
بردم
از برنامه‌تون.
تعجب کردم شما دیدین
کاری ما از صبح ساعت 7 تو اداریم، فقط کارهای اداری می‌کنیم، ولی من خیلی لذت بردم از برنامه‌تون.
یه گوشی کوچولو داشته باشید، ما رو می‌تونید به راحتی از طریق اپلیکیشن اینا صدا بشنوید.
بسیار خوب.
خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. یه آماری هم داشتم، فقط اینو بگم که حالا ما راجع به سبزی و سیفی صحبت کردیم. یه آماری از سال 86 آذربایجان شرقی 57% خانم اکبری محصولات باقی ایران رو تولید می‌کرده. جالبه در سال 1401، البته الان بیشتر هست، آذربایجان شرقی 10.4% محصولات باقی ایران رو میده، یعنی رشد کاملا مشهوده.
اجازه هست من یه آماری هم بهتون بگم؟
خیلی فرصتمون کوتاه، اگه در حد چند ثانیه ارزادم.
من از شما تشکر میکنم، بهتون بگم استان ما جز اولین هاست، اولین استانیه که بیشترین صادرات محصولات باقی رو داره.
ایشالله که این روند رو به رشد باشه. جا داره بازم صحبت کنیم ایشالله تو برنامه های بعدی. آقای مهندس متشکرم از شما.
منم از شما تشکرم.
زنده باشه، خداحافظ. آقای خیفایی هیچ وقت نداریم، مردم متشکرم. فردا 6:30 صبح بهتون سلام میکنیم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه طول سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود، یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی، می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992، نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود، اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه یک قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند. در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. بدین منظور سازمان بهداشت جهانی